فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز آدینه 27 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 17 روز از ماه مه سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و اندیشه همراهتان هستیم. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه های امروز ما باشید و این برنامه ها را بپسندید. مثل هر روز پیش از خلاصه خبرها نگاهی بیندازیم به مطالب این برنامه. در گرماگرم بحث مذاکرات محرمانه میان ایران و آمریکا و تایید و تکذیب آن، آمریکا از یک سو 12 شرکت خارجی طرف داد و ستد با ایران را تحریم کرده و از دیگر سو از قراردادهای دو جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر بدون حضور ایران پشتیبانی کرده است. ایران توافق اخیر میان روسیه و قزاقستان را برای تقسیم نیمه شمالی دریای خزر غیر قانونی خوانده است. در همین حال روسیه اعلام کرد که محدودیت میزان صدور نفت خود را لغو خواهد کرد. گزارش‌های مختلفی داریم درباره مناسبات خارجی ایران. اما در ایران همزمان با اوجگیری روند مهاجرت جوانان و فرار مغزها، خبر از افزایش آمار خودکشی در میان نسل جوان می‌رسد. یک جامعه شناس در این باره با رادیو آزادی گفتگو کرده است. دیوان عالی کانادا حکم به اخراج یک ایرانی داده است که متهم است به فعالیت‌های تروریستی و ارتباط داشتن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. گزارشی را در این باره می‌شنویم. در کنار این مطالب گزارش‌هایی از مهمترین رخدادهای بین‌المللی را در نیم ساعت نخست برنامه خواهیم شنید و مطالب شنیدنی فراوان دیگری که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل امروز بار دیگر وارد اردوگاه جنین و شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن شد. 1000 نیروی ائتلاف ضد تروریسم عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده در شرق افغانستان آغاز کردند. در اثر بمباران منطقه‌ای در شرق افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکا دست کم 10 نفر کشته شدند. در جنوب هند گرما جان صدها نفر را گرفت. پارلمان قرقیزستان الحاق بخشی از خاک این جمهوری به چین را تصویب کرد. روسیه علی‌رغم میل اوپک محدودیت صدور نفت خود را لغو می‌کند. و دولت چین به تحریم مؤسسات چینی توسط آمریکا که به اتهام صدور موادی به ایران که می‌تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود صورت گرفته اعتراض کرد.
خلاصه خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 25 دقیقه دیگر. سخنگوی کاخ سفید گفت سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در اوایل ماه اوت گذشته جورج واکر بوش هشدار داده بودند که اسامه بن لادن ممکن است در صدد ربودن هواپیماهای آمریکا برآید، اما این هشدار آنچه را دقیقاً امکان داشت صورت بگیرد روشن نمی‌ساخت. با این حال انتشار این گزارش بحث داغی را در کنگره آمریکا و نیز محافل مطبوعاتی و اطلاعاتی به راه انداخته است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه گفت هشدارها روشن نمی‌ساخت که امکان دارد ربایندگان هواپیماها آنها را به موشک‌های هدایت شونده برای یک حمله تروریستی تبدیل کنند. حتی تصور نمی‌رفت چون این کاری صورت گیرد. کاندالیزا رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز پنجشنبه گفت این دولت در دوره‌ای که اطلاعات منتشر شد هر کاری را که می‌توانست انجام داد. در آن اطلاعات نکته مشخصی که به آن واکنش نشان داده شود دیده نمی‌شد. و اگر این رئیس جمهور جزئیات بیشتری در اختیار داشت یا می‌دانست که هواپیما قرار است به عنوان یک موشک به کار رود کاری انجام داده بود. کندالیزا رایس به خبرنگاران گفت اطلاعاتی که روز ششم اوت در کرافورد در ایالت تگزاس به پرزیدنت بوش داده شد شامل دو اشاره به هواپیما ربایی بود. یکی تذکر می‌داد که امکان دارد بن لادن و عوامل او در صدد ربودن یک هواپیما در مفهوم همیشگی آن باشند و مثلا بخواهند مسافران را در برابر آزادی شیخ عمر عبدالرحمن روحانی نابینای مصری آزاد کنند. با این حال به گفته خانم رایس به رئیس جمهور گفته نشد و تحلیلگران اطلاعاتی نیز تصور نمی‌کردند تروریست‌ها از هواپیماهای مسافری برای حملات انتحاری استفاده کنند. خانم رایس و دیگر مقامات دولت همچنین گفتند تهدید آنقدر مشخص نبود که اعلام یک هشدار عمومی را ایجاب کند. با این حال افشای این خبر که رئیس جمهور پیش از حملات تروریستی 11 سپتامبر از امکان ربودن هواپیما به وسیله عوامل اسامه بن لادن آگاه شده بود در واشنگتن از کنگره گرفته تا رسانه‌ها جنجالی برپا کرده است و پرسش روز این است که آیا به راستی رئیس جمهور آگاه بود؟ آیا امکانی برای جلوگیری از وقوع آنچه در روز 11 سپتامبر رویداد وجود داشت؟ شماری از اعضای کنگره خواستند تحقیقات بیشتری در این بار انجام گیرد. تام داشل، رئیس اکثریت دموکرات سنا گفت روشن است که پیش از هر نتیجه گیری درباره تمام حقایق باید آگاهی های بسیار بیشتری به دست آید. با این حال پرسش های بسیار مهمی پیش کشیده می شود که باید با آنها پاسخ داده شود. چرا 18 ماه طول کشید تا ما از این موضوع آگاه شدیم؟ و دوم، کاخ سفید در پاسخ چه اقدامات مشخصی انجام داد؟ دیک چینی، معاون رئیس جمهور، در سخنانی در نیویورک در مقام دفاع از رئیس جمهور برآمد و گفت Basically what I want to say to my democratic friends in the Congress is that they need to be very cautious. آنچه می‌خواهم بگویم این است که دوستان دموکرات من در کنگره باید بسیار محتاط باشند و با ابراز نظریاتی در این مورد که کاخ سفید اطلاعاتی داشت که می‌توانست از حملات 11 سپتامبر جلوگیری کند در صدد استفاده سیاسی بر نیایند. دیک چینی اضافه کرد Perhaps most important, an investigation must not interfere with the ongoing efforts to prevent the next attack. شاید مهمتر از همه این باشد که تحقیقات نباید در کوشش‌هایی که برای جلوگیری از حمله دیگری در جریان است مداخله کند، زیرا بدون تردید تهدید واقعی حمله شاید ویران کننده تری هنوز وجود دارد. با وجود این، رهبران دموکرات در کنگره پس از ماها حمایت از نبرد رئیس جمهور با تروریسم تغییر نظر دادند و بنا به گزارش‌های مطبوعاتی خواستند جزئیات آنچه در تابستان گذشته در مورد خطر ربودن هواپیماها به رئیس جمهور گفته شد منتشر شود و نیز تحقیقات علنی کاملی درباره آنچه دولت پیش از حملات 11 سپتامبر می‌دانست انجام گیرد. هیلاری کلینتون، سناتور دموکرات نیویورک، از پرزیدنت بوش خواست هر چه زودتر در برابر مردم ظاهر شود و به پرسش‌های بسیار زیادی که مردم نیویورک و تمام آمریکاییان دارن پاسخ دهد. حتی برخی از جمهورخواهان نیز پاسخ دولت را به اطلاعاتی که سازمان‌های اطلاعاتی در اوت گذشته ارائه دادند زیر سوال کشیدند.
اما در حالی که بحث بر سر کشته شدن یا زنده ماندن اسامه بن لادن و ملا محمد عمر همچنان مطرح است، روزنامه سعودی الشرق الاوسط مصاحبه‌ای با ملا محمد عمر رهبر طالبان به چاپ رسانده که ملا عمر در آن می‌گوید جنگ طالبان علیه آمریکا ادامه خواهد یافت. وی عملیات تروریستی 11 سپتامبر را عملیاتی بزرگ و تاریخی خوانده است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و نگاهی به آنچه که ملا محمد عمر گفته است.
ملا محمد عمر رهبر طالبان در مصاحبه با روزنامه سعودی از شرق الاوسط تأکید ورزید عملیات تروریستی 11 سپتامبر یا به گفته وی جنگ با آمریکا همچنان ادامه خواهد یافت. از شرق الاوسط می نویسد گزارشگر این روزنامه از طریق یکی از مشاوران ملا محمد عمر پرسش‌های خود را برای وی ارسال داشت و از همین طریق پاسخ‌های کتبی ملا محمد عمر را دریافت کرده است. این نخستین مصاحبه ملا محمد عمر در 2 سال اخیر به شمار می رود. رهبر طالبان در این مصاحبه می گوید جنگ با آمریکا در افغانستان، فلسطین و دیگر کشورهای مسلمان پایان نیافته و تازه آغاز شده است. وی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن را عملیات بزرگ تاریخی توصیف کرده است. ملا محمد عمر می گوید چون این عملیاتی تا به گفته وی نابودی کاخ سفید واشنگتن ادامه خواهد یافت. وی در مصاحبه با روزنامه سعودی از شرق الاوسط می گوید اسامه بن لادن نمرده و هنوز زنده است. ملا محمد عمر به محل کنونی سکونت خود و اسامه بن لادن اشاره نکرده است. رهبر طالبان از فلسطینی ها خواسته است که به آنچه که نبرد علیه کفار نامیده ادامه دهند. ملا محمد عمر در این مصاحبه می گوید آمریکا باید به علت آنچه که در 11 سپتامبر روی داد بیندیشد و این علت را از میان بردارد. عملیات تروریستی 11 سپتامبر به گفته ملا محمد عمر واکنش در مقابل جنگ آمریکا علیه اسلام بوده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
روز جمعه بهای نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد، چرا که روسیه، دومین کشور صادرکننده نفت در جهان، اعلام کرد که محدودیت خودخواسته میزان صدور نفت خود را تا 2 ماه آینده برخواهد داشت. در پی این خبر بهای نفت برنت دریای شمال با 18 سنت کاهش به 26 دلار و 20 سنت در هر بشکه فرو افتاد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
تنزل بهای نفت در بازارهای جهانی در پی گفته‌های میخائیل کاسیانوف، نخست وزیر روسیه، روی داد. آقای کاسیانوف اعلام کرد که میزان صادرات نفتی کشورش بار دیگر تا حدی پیش از دوران فشار اوپک بر مسکو بالا خواهد رفت. مسکو از اول ژانویه گذشته زیر فشار اوپک میزان صادرات نفتیش را محدود کرده بود. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از آقای کاسیانوف می‌نویسند وضع در بازارهای جهانی نفت تقریباً ثابت شده است و روسیه دیگر دلیلی ندارد که تولیدات نفتیش را محدود کند. میخائیل کاسیانوف صریحاً گفت
بر پایه نظر مشترک شرکت‌های نفتی و دولت روسیه به ثبات کامل تولید نفت نزدیکتر شده‌ایم. بر همین مبنا به توافق رسیدیم که زمان رفع تدریجی محدودیت صادرات نفتی فرا رسیده است.
مسکو بر پایه پیمان تولید کنندگان به پیشنهاد اوپک پذیرفته بود که از آغاز سال جاری میلادی روزانه 150 هزار بشکه نفت کمتر روانه بازار کند. اوپک با قبولاندن این پیمان به روسیه از آغاز سال جاری میلادی جمعاً 1,500,000 بشکه از عرضه روزانه نفت به بازارهای جهانی کاست تا از نزول بیشتر بهای نفت به دنبال حملات تروریستی مرگبار به آمریکا جلوگیری کند. اکنون به گفته تحلیلگران نفتی با سرازیر شدن نفت تازه از روسیه در روزهای آینده بیگمان شاهد نزول بیشتر بهای نفت خواهیم بود، هرچند این تنزل بها در حد چشمگیری نخواهد بود. این تحلیل را گفته های ایگور یوسفوف، وزیر نیروی روسیه، پررنگ تر می کند.
ما معتقدیم وظیفه و مسئولیت ماست که در خدمت تقاضاهای مشتریان غربی من باشیم، اما به رغم وظیفه و اهدافی که اوپک برای خودش تعیین می‌کند، کار نخست ما این است که بر میزان تولید بیفزاییم تا پاسخگوی نیازهای روزافزون اقتصاد روسیه باشیم.
با این حال بیشتر تحلیلگران معتقدند که اوپک در گرد همایی 26 ژوئن آینده در وین میزان صادراتش را همچنان محدود نگاه دارد، هرچند که مصرف کنندگان اوپک را به شدت تحت فشار گذاشتند تا بر میزان صادراتش بیفزاید. مصرف کنندگان بزرگ نفت از آن نگرانند که بالا ماندن بهای نفت حرکت به سوی تجدید حیات اقتصادی در جهان را با مانع روبرو کند.
نزول بهای نفت در بازارهای جهانی در گزارشی از شیرین فامیلی. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی پی می‌گیریم. در خاورمیانه همزمان با ورود دوباره نیروهای اسرائیلی به شهر فلسطینی جنین در کرانه باختری رود اردن، یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین اعلام کرد تا نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی خارج نشوند، اصلاحات خواسته شده در دولت خود را آغاز نخواهد کرد. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
در ادامه بحران خاورمیانه نیروهای اسرائیلی بار دیگر وارد جنین شدند. مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام با هدف دستگیری کسانی صورت گرفته است که در عملیات تروریستی علیه اسرائیل شرکت داشته و یا بر اساس اطلاعات به دست آمده در صدد اجرای عملیات تروریستی تازه‌ای علیه اسرائیل بودند. تاکنون بیش از 30 تن از فلسطینی‌های ساکن جنین که به گفته مسئولان اسرائیلی اعضای سازمان‌های حماس، جهاد اسلامی و الفتح به شمار می‌روند دستگیر و یک عضو الفتح نیز در جنین کشته شده است. آنگونه که فرستادگان سازمان ملل متحد به منطقه نیز تایید کردند، در اشغال پیشین جنین توسط اسرائیل 53 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل نیز می‌گوید 23 نظامی خود را در درگیری‌های مسلحانه پیشین در جنین از دست داده است. هرچند مسئولان اسرائیلی از عملیات محدود نیروهای نظامی خود در جنین سخن گفتند، اما تاریخ معینی را برای خارج شدن این نیروها از جنین اعلام نکردند. در این شهر فلسطینی نشین کرانه باختری رود اردن از بامداد جمعه از سوی ارتش اسرائیل مقررات حکومت نظامی برقرار شده است. در چند کیلومتری جنین در رام الله در پی مذاکرات مجلس فلسطینی سرانجام اعلام شد که انتخابات شوراهای شهری و روستایی در مناطق فلسطینی ظرف 3 ماه آینده برگزار خواهد شد. آنگونه که حنان اشراوی از مسئولان دولت فلسطینی میگوید برگزاری انتخابات مجلس فلسطینی و تعیین اعضای دولت جدید فلسطینی در سال 2003 صورت خواهد گرفت. وی در این حال احتمال تغییراتی در دولت فلسطینی را در چند روز آینده بعید ندانست. این همه در حالی است که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی بامداد جمعه تأکید ورزید تا زمانی که نیروهای اسرائیلی به طور کامل از قلمرو دولت فلسطینی خارج نشوند، وی روند اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی را آغاز نخواهد کرد. علاوه بر جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و اریل شارون نخست وزیر اسرائیل، گروهی از نمایندگان مجلس و اعضای دولت فلسطینی نیز خواستار اجرای اصلاحاتی بنیادی در تشکیلات خودگردان فلسطینی شدند. در این میان احمد سعادت رهبر جبهه مردمی برای آزادی فلسطین که به همراه 5 تن دیگر پس از پایان گرفتن محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله به زندانی در اریحا وزیر مراقبت ماموران آمریکایی و انگلیسی منتقل شده است، یاسر عرفات را مسئول دستگیری خود داد. وی طی نامه‌ای که به بیرون از زندان فرستاده تأکید کرده است که جبهه تحت فرماندهی او در روند اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت نخواهد کرد. احمد سعادت از سوی اسرائیل از مسئولان قتل رخوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل شناخته می شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
دو روز پس از انتخابات مجلس در هلند، نتایج این انتخابات همچنان مورد بررسی رسانه‌های گروهی اروپا است. با آنکه شکل و ترکیب دولت ائتلافی آینده هلند هنوز مشخص نیست، ولی روزنامه‌ها ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و لیسته را بعید نمی‌دانند. گزارشی از شهرام میریان.
پس از انتخابات مجلس هلند که دولت آن کشور را لااقل به مدت 4 سال به سوی راست سوق داد، رهبران احزاب برای تشکیل دولت آینده مشورت‌های خود را آغاز کردند. در این انتخابات احزاب راست بیشترین آرا را از آن خود ساختند و حزب دموکرات مسیحی با احراز 43 کرسی از 150 کرسی مجلس هلند سرگرم گزینش شرکای خود در دولت بعدی است. اگرچه یان پتر بالکننده، سیاستمدار 46 ساله، نامزد اصلی حزب دموکرات مسیحی به عنوان رئیس دولت آینده هنوز احزاب ائتلافی خود را برنگزیده است، ولی مفسران اروپایی معتقدند که دولت بعدی هلند از حزب دموکرات مسیحی، لیبرال و لیسته تشکیل خواهد شد. بالکننده که حرف اول را در چگونگی شکل و ترکیب دولت آینده هلند خواهد زد، در پیوند با ساختار این دولت گفته است که در نظر دارد بدون مذاکرات جامعی با احزاب مورد نظر خود به عمل آورد تا سرانجام دریابد کدام یک از آنها از نظر سیاسی با ثبات ترند. منهای لیبرال ها که در تشکیل دولت پیشین هلند نیز دست داشتند، حزب دیگر که روزنامه های اروپا بیشتر با آن پرداختند، حزب پیم فورتوین یا لیست است که عنوان دومین برنده انتخابات روز چهارشنبه هلند قد علم کرده است. در آستانه انتخابات پیم فورتوین رهبر این حزب دست راستی به دست یک چپ افراطی کشته شد و همینقدر به باور مفسران پیروزی چشمگیر این حزب را در انتخابات مجلس سبب شد. از آنجا که این حزب در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر بر روی خارجیان، پناهجویان و به طور کلی مهاجران مسلمان دست گذاشته بود، یان پتر بالکننده برنده اصلی انتخابات گفته است این حزب میبایستی لحن خود را نسبت به خارجیان معتدل‌تر کند و به اسلام احترام بگذارد. از سوی دیگر مات هربن رهبر تازه حزب دست‌راستی لیسته که قبلا خبرنگار و سخنگوی وزارت دفاع هلند بود، در پیوند با پیروزی حزبش احساس دوگانه‌ای را ارائه داد و اینان گفت که این حزب هم برنده و هم بازنده است و اعضای آن به خاطر کشته شدن پیم فورتوین همینک خود را بدون استاد و یتیم احساس می‌کنند. با پیروزی احزاب دست راستی در انتخابات روز چهارشنبه هلند، احزاب چپ این کشور اعلام کردند که در لاک اپوزیسیون فرو می روند. برخی از احزاب چپ حتی اینطور استدلال می کنند که چون حزب پیم فورتوین آری از رهبر پرجذبه و همچنین فاقد تجربه سیاسی است، ظرف 1 سال آینده دستخوش تزلزل می شود و به این ترتیب انتخابات زودرسی در هلند برپا می شود و بازندگان انتخابات روز چهارشنبه بار دیگر در صحنه سیاسی کشور چهره می کنند. با تمام این خوشبینی ها رهبران احزاب روز جمعه هم چون پنجشنبه در نشستی با ملکه بیاتریس پادشاه هلند به مذاکرات و راهزنی های خود در راستای چگونگی شکل‌گیری دولت آینده هلند ادامه دادند. ناظران احتمال می دهند که گفتگو بر سر تشکیل دولت بعدی هلند هفته ها به طول انجامد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
اما در آسیای میانه، پارلمان قرقیزستان الحاق بخشی از خاک این جمهوری به کشور چین را تصویب کرد. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
به دنبال تظاهرات ضد دولتی در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، بیش از 100 نفر دستگیر شدند. در اثر زد و خورد تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی، تعداد زیادی نیز زخمی شدند. این تظاهرات به دنبال موافقتنامه اخیر چین و قرقیزستان مبنی بر الحاق 270 هزار هکتار از خاک قرقیزستان به چین انجام شد. طبق موافقتنامه امضا شده میان دو کشور، منطقه مرزی اوزنگیکوش که از سال 1964 و از زمان شوروی سابق همواره یکی از مشکلات اساسی در روابط دو کشور بوده، میان دو طرف تقسیم می شود. اگرچه در صورت اجرای این موافقتنامه 70% این منطقه به چین ملحق خواهد شد، اما اصغر آقایف رئیس جمهور قرقیزستان معتقد است که 30% باقی مانده از مناطق حاصلخیز و دارای منابع طبیعی است. وی بارها بر این موضوع تاکید کرده است که در اثر عدم تصویب این موافقتنامه از سوی پارلمان این کشور، چین و قرقیزستان نمی توانند در این منطقه سرمایه گذاری و از آن به طور شایان استفاده کنند. روز گذشته نمایندگان پارلمان قرقیزستان بار دیگر از تصویب این موافقتنامه خودداری کرده و اصغر آقایف رئیس جمهور این کشور را به خیانت محکوم کردند. در همین رابطه میرزاخان صبحانوف رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان قرقیزستان روز گذشته گفت اگر در اسرع وقت تدابیر لازم جهت عادی سازی اوضاع سیاسی و اجتماعی اتخاذ نگردد این کشور در آستانه یک جنگ داخلی قرار خواهد گرفت. صبحانوف در پارلمان این کشور همچنین افزود که رئیس جمهور که تاکنون از دیدار با نمایندگان پارلمان خودداری کرده است باید هر چه زودتر برای بررسی مسائل به وجود آمده به این مجمع بیاید. مانیک افروی، مسکو.
کره شمالی در این حال که برای گریز از گرسنگی مردمش محتاج کمک‌های بین‌المللی است و در این حال جزو کشورهای موسوم به محور شرارت خوانده می‌شود، از خبرنگاران غربی دعوت کرده به این کشور بروند و در جشن زادروز رهبر افسانه‌ایش که 8 سال پیش درگذشت شرکت جویند. رهبری که پس از مرگش رئیس جمهوری ابدی کره شمالی خوانده شده است. گزارشی از شهران تبری.
جشن تولد 90 سالگی رهبر فقید کره شمالی با جلال و جبروت خاص چنین مراسمی در این آخرین بازمانده های کشورهای کمونیستی برگزار می شود. برای بسیاری از ناظران چنین صحنه هایی با این همه ولخرجی برای کشوری که اکثریت جمعیت 22 میلیونیش گرسنه هستند عجیب به نظر می رسد. اما جاناتان واتس خبرنگار روزنامه گاردین که از اندک خبرنگاران خارجی در این جشن است به منطقی که در آن نهفته اشاره داشته میگوید این جشن نه تنها کیش شخصیت کیم یونگ ایل رهبر فعلی و پسر کیم ایل سونگ رئیس جمهور ابدی فقید را تحکیم میکند که همچنین واکنشی است به موضع بین المللی در برابر کره شمالی. نوای این جشن در این حال که برای مردم این کشور منزوی سمفونی به گوش میرسد برای بقیه پیش درآمدی است برای باز کردن درهای کره شمالی به روی غرب که سخت نیازمند آن است. در مرکز این جشن‌های چشمگیر یک صفحه کامپیوتری 200 متری قرار گرفته که زیر آن را 40,000 نفر سفید پوش با پرچم‌های آبی کره شمالی آذین دادند. در روی این صفحه کامپیوتری عکسی عظیم از رهبر کنونی کره شمالی در میان رنگامیزی چشمگیری دیده می شود. در زیر این تصویر عظیم گروه‌های مرکب از 100,000 نفر سربازان سرنیزه به دست و کودکان خندان داستان‌های انقلاب و پیروزی بر امپریالیسم را با رقص و عملیات گوناگون اجرا می‌کنند. این مراسم که در عین حال 70 سالگرد تأسیس کره شمالی را نیز جشن می‌گیرد، هر شب با اجرای برنامه‌هایی به مدت 80 دقیقه تا 2 ماه دیگر ادامه خواهد داشت. اما در این استادیوم 150,000 نفری تعداد اجرا کنندگان برنامه ها تقریبا 2 برابر تماشاگران است. طی این 2 ماه جشن و سرور که به آری رنگ موسوم است، کشور منزوی کره شمالی درهایش را به روی مهمانان بین المللی باز می کند. با این کار نه تنها ارز خارجی را که به شدت نیازمند آن است جلب می کند که می کوشد توجه را از جام جهانی فوتبال در کره جنوبی سلب کرده و مهمتر از همه ثابت کند محور شرارتی که توصیف شده نیست.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21,775 کیلوهرتز و 16 متر 17,610 کیلوهرتز. 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9,875 کیلوهرتز و 9,885 کیلوهرتز. و 49 متر 5,860 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی
2-0-42-21-12-26-10.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر مشروع خبرها را میشنویم و پس از آن میپردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اما همکنون همکارم بهمن باستانی تازه ترین خبرها را به آگاهی میرساند.
تانک‌های اسرائیل با حمایت هلیکوپترهای نظامی این کشور بار دیگر به اردوگاه آوارگان فلسطینی در جنین بازگشتند. گزارش‌های رسیده حاکی است که نیروهای ارتش اسرائیل در جنین با افراد مسلح فلسطینی درگیر شدند. 40 فلسطینی در این عملیات به اسارت نیروهای اسرائیل درآمدند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به شهر طولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت، اما درگیری در این شهر روی نداد. در نوار غزه ما یک فلسطینی مسلح توسط نیروهای اسرائیلی کشته شد. به گفته منابع ارتش اسرائیل، فلسطینی مذکور قصد وارد شدن به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشته است. فلسطینیان تا 6 ماه آینده انتخابات سراسری برگزار می کنند. به گفته منابع تشکیلات خودگردان فلسطینی، به دنبال پیشنهاد روز گذشته کمیسیونی در پارلمان فلسطینی، یاسر عرفات تصمیم گرفت که تا 6 ماه آینده انتخابات سراسری برای گزینش اعضای پارلمان و نیز ریاست دولت خودگردان فلسطینی را برگزار کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مسئول تشکیلات خودگردان فلسطینی گزارش داده است که قرار است رهبری این تشکیلات طی 2 روز آینده مقدمات برگزاری انتخابات عمومی فلسطینیان را تدارک ببیند. به دنبال فراخوان عرفات و انجام اصلاحات در دولت و مجلس فلسطینی، اعضای پارلمان فلسطینی روز گذشته پیشنویس طرح انتخابات عمومی در مناطق فلسطینی نشین را اعلام کردند. در افغانستان 1000 نیروی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری بریتانیا امروز عملیات تازه‌ای را علیه بقایای طالبان و القاعده آغاز کردند. نیروهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا در این عملیات شرکت دارند. یک فرمانده ارتش بریتانیا در افغانستان به خبرنگاران گفت که در جریان این عملیات که در شمال خوست در شرق افغانستان صورت گرفته، درگیری‌های بین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با نیروهای طالبان و القاعده روی داده و تاکنون عده‌ای از افراد طالبان و القاعده کشته شدند. نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در این عملیات از حمایت جنگنده‌های نظامی آمریکا برخوردارند. امروز همزمان خبرگزاری اسلامی افغان از اسلام آباد گزارش داد که در اثر بمباران منطقه‌ای در 30 کیلومتری شمال شرقی خوست، دست کم 10 نفر کشته و عده دیگر زخمی شدند. این بمباران بنابر گزارش خبرگزاری اسلامی افغان توسط جنگنده‌های آمریکا صورت گرفته است. منابع ارتش آمریکا درباره این گزارش هنوز اظهار نظری نکردند. پلیس روسیه اعلام کرد مواد انفجاری سنگینی را در داغستان بی اثر کرده است. به گفته منابع پلیس روسیه، این مواد انفجاری که در یک خودرو کار گذاشته شده بود، از نوع مواد انفجاری بوده است که 1 هفته پیش باعث کشته شدن 42 نفر در جمهوری داغستان شد. از جمهوری همسایه داغستان، چچنستان در شمال قفقاز خبر می رسد که امروز شورشیان مسلح چچن یک کامیون نظامی روسیه را منفجر کردند که در اثر آن 1 پلیس روسیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. روسیه علارغم میل اوپک محدودیت صدور نفت خود را لغو می کند. میخائیل کازیانوف نخست وزیر روسیه امروز به دنبال نشستی با رؤسای مؤسسات نفتی این کشور گفت طی 2 ماه آینده محدودیتی که روسیه برای صدور نفت خود اعمال کرده بود لغو می شود. به گفته آقای کازیانوف، لغو این محدودیت تدریجی خواهد بود و روسیه می کوشد در یک جدول زمانی معین به سقف پیش از محدودیت اعمال شده دست یابد. از آغاز سال جاری میلادی روسیه به درخواست اوپک 150 هزار بشکه از صدور روزانه نفت خود کاست. درخواست اوپک از کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک در این زمینه به هدف جلوگیری از سقوط قیمت نفت در بازارهای جهان صورت گرفت. امروز با اظهارات نخست وزیر روسیه مبنی بر لغو محدودیت اعمال شده بر صدور نفت این کشور، بهای نفت در بازارهای جهان کاهش یافت. روسیه دومین صادرکننده نفت جهان، عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک نیست. دولت چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات فنی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا از روز گذشته 8 مؤسسه چینی، 2 مؤسسه مولداویایی و 2 مؤسسه ارمنستانی را مورد تحریم قرار داد. به گفته مسئولان دولت آمریکا، این مؤسسات اقدام به صدور مواد و تجهیزاتی به ایران کرده اند که می تواند برای ساخت سلاح‌های کشتار جمعی به کار رود. امروز سخنگوی وزارت خارجه چین تحریم‌های آمریکا علیه مؤسسات چینی در این پیوند را بی‌دلیل خواند و گفت دولت چین مخالف تولید سلاح‌های کشتار جمعی است و صادرات فنی این کشور را به طور سختگیرانه کنترل می‌کند. همزمان با اجلاس پارلمان هند درباره چگونگی برخورد با انفجارهای تروریستی در کشمیر، انفجار بمبی در سرینگر در این منطقه دست کم 1 کشته و 12 مجروح به جا گذاشت. پارلمان و مسئولان دولت هند آنچرا که تلافی‌جویی علیه پاکستان گفتند در دست بررسی دارند. به گفته وزیر دفاع هند، انفجار سه‌شنبه گذشته در کشمیر که در اثر آن 31 نظامی هند کشته شدند، با پشتیبانی ژنرال مشرف و دولت پاکستان صورت گرفته است. امروز همچنین از مرز مشترک کشمیر بین هند و پاکستان خبر رسید که تبادل آتش سبک و توپ و خمپاره بین نیروهای ارتش دو کشور صورت گرفته است. ارتش پاکستان اعلام کرد در اثر خمپاره باران یک روستا توسط ارتش هند دست کم 5 غیر نظامی کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. دو کشور که دو بار درگیر جنگ خونینی بر سر کشمیر طی 50 سال گذشته شده اند، از اکتبر گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند. و آخرین خبر در این ساعت باز هم از هندوستان، گرما در جنوب این کشور جان صدها نفر را گرفت. منابع رسمی در ایالت آندرا پرادش در جنوب شرقی هند گزارش دادند که تاکنون گرمای غیر عادی در این ایالت و وزش بادهای گرم جان 622 نفر را گرفته است. گرمای 49 درجه همزمان با وزش بادهای خشک کویری زودرس باعث جان سپردن این صدها نفر ساکنان ایالت آندرا پرادش بوده است.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 53 دقیقه دیگر. از این لحظه می پردازیم به گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. در حالی که بحث در مورد رابطه ایران و آمریکا همچنان محافل سیاسی ایران را به خود مشغول داشته، ایالات متحده آمریکا در 2 اقدام جداگانه علیه جمهوری اسلامی موضع گیری کرد. آمریکا روز گذشته 12 شخص و شرکت خارجی را که با ایران داد و ستد داشته اند تحریم کرد. همزمان یک مقام آمریکایی از امضای قراردادهای دو جانبه میان کشورهای ساحلی دریای خزر بدون حضور ایران حمایت کرد. دولت آمریکا ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند. ایران در مقابل می‌گوید تا آمریکا از اقدامات خصمانه علیه منافع ایران دست بر ندارد، امکان مذاکره وجود نخواهد داشت. با این حال، با ادامه بحث در ایران راجع به سود و زیان مذاکره با آمریکا، دولت ایالات متحده دست به اقداماتی زده که از سوی طرف ایرانی به عنوان حرکاتی خصمانه تلقی می‌شود. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
تحریم آمریکا علیه 12 شرکت خارجی و اشخاص حقیقی که با ایران معامله دارند همزمان شده است با موضع‌گیری آمریکا علیه آنچه ایران منافع خود در دریای خزر می‌داند. وزارت خارجه آمریکا فهرستی از نام‌های 12 شرکت و فرد حقیقی که معتقد است به ایران تجهیزات و فناوری حساس فروختند منتشر ساخت. این شرکت‌ها و افراد شامل 3 تاجر از چین، ارمنستان و مالداوی و 9 شرکت از همین کشورهاست. در فهرست منتشر شده وزارت خارجه آمریکا ذکر نشده که شرکت‌های افراد یاد شده چه نوع تجهیزات و فناوری حساسی را به ایران فروختند. اما قانونی که بر اساس آن آمریکا این شرکت‌ها و افراد را تحریم کرده، قانونی است که فروش سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به ایران را ممنوع می‌کند. اما در اعمال این تحریم‌ها آمریکا قبلاً گوشزد کرده بود دولت‌های مالداوی، ارمنستان و چین شامل این تحریم‌ها نمی‌شوند. هرچند دولت‌های این کشورها رسماً معامله شرکت‌های تابعه خود با ایران را تایید نکردند، بسیاری از کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها بدون اطلاع دولت‌های خود نمی‌توانستند چیزی به ایران فروخته باشند. ضمن آنکه یکی از افراد مورد تحریم، وازگن سرکیسیان، برادر نخست وزیر سابق ارمنستان است. با همه این احوال، وزارت خارجه آمریکا کوشید حساب دولت‌های ارمنستان و مالداوی را از شرکت‌های تابعه این کشورها جدا کند. از همین رو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا صریحاً از آنچه تلاش دولت‌های ارمنستان و مالداوی در جهت خلع سلاح‌نامه ستایش کرد، اما در مورد دولت چین چیزی نگفت. تحریم علیه این شرکت‌ها و افرادی که آمریکا می‌گوید با ایران معامله دارند برای 2 سال به قوت خود باقی خواهد ماند. اما آنچه برای مقامات ایرانی موجبات نگرانی و خشم بیشتری خواهد بود، اظهارات روز گذشته یک مقام آمریکایی در مورد دریای خزر است. ستیون من، نماینده آمریکا در امور دریای خزر، روز گذشته اعلام کرد واشنگتن از قراردادهای 2 جانبه در مورد تقسیم منابع دریای خزر که ایران با مخالفت حمایت خواهد کرد. ستیون من امضای یک قرارداد 2 جانبه بین روسیه و قزاقستان در هفته اخیر را یک گام مثبت نامید و افزود که از امضای قراردادهای مشابهی بین روسیه و آذربایجان نیز حمایت خواهد کرد. ایران با هر گونه قرارداد 2 جانبه بین کشورهای ساحلی دریای خزر تا زمانی که هر 5 کشور ساحلی به توافق نرسیده اند مخالف است. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه به طور غیر مستقیم آمریکا را به دخالت در مسائل دریای خزر متهم کرده بود. افزون بر همه اینها، تحریم‌های مستقیم آمریکا علیه ایران نیز از موارد دیگر اختلافات تهران واشنگتن است. در زمانی که تمام این موارد اختلاف‌ها جلوه‌های آشکارتری به خود می‌گیرند، در ایران شایع شده است سیاستمداران محافظه‌کار پنهانی با مسئولان آمریکایی مذاکره کردند. جناح اصلاح طلب بر درستی این شایعات تأکید دارد و می‌گوید در شرایطی که مواضع آمریکا علیه ایران تندتر می‌شود، اگر قرار است مذاکره انجام شود، باید سنجیده و شفاف باشد و نه در زمانی که ایران تحت فشار ناگزیر به پذیرش گفتگو شود. با همه این احوال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اخیراً مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی به ضرر ایران دانست.
اما درباره موضوع مذاکره، شایعه مذاکره و چشم‌انداز مناسبات ایران و آمریکا، فریدون زرنگار از رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
داشتن و یا نداشتن رابطه دیپلماتیک و عادی با ایالات متحده و لزوم رفتن پای مذاکرات رسمی برای عادی کردن رابطه با آمریکا موضوعی است که بر سر آن به ویژه در هفته‌های اخیر و پس از رواج شایعه گفتگوی هیئت ایرانی با مقامات آمریکایی در رسانه‌های ایران بسیار جدل می‌شود. در حالی که بسیاری از مقامات حکومتی در ایران انجام گفتگو با نمایندگان دولت آمریکا را تکذیب کردند و وزارت اطلاعات گفته است که عوامل مذاکره احتمالی با آمریکا را می‌خواهد شناسایی کند، همچنان هسته اصلی و پایه‌ای بحث در مورد رابطه با آمریکا یعنی زیان و سود داشتن و یا نداشتن رابطه عادی با این کشور مورد توجه کارشناسان امور سیاسی ایران و رسانه‌های ایران است. روزنامه رسالت روز پنجشنبه به نقل از مشاور وزیر امور خارجه ایران نوشت ورود در میدان مذاکره نتیجه جز پذیرش خواسته های آمریکا ندارد و این کم و بیش همان نکته است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در آخرین سخنرانی خود در مورد رابطه با آمریکا بر آن انگشت گذاشت. برای بررسی پیامدهای داشتن و یا نداشتن رابطه با آمریکا پای صحبت چند کارشناس مسائل سیاسی نشستم. در پاسخ به این پرسش که چرا ایران بایستی با آمریکا رابطه داشته باشد، دکتر محمود منشیپوری استاد دانشگاه در آمریکا میگوید با توجه به توان اقتصادی، سیاسی و نظامی آمریکا در خدمت منافع ملی ایران است که ایران رابطه خود را با آمریکا عادی کند. دکتر هوشنگ زنگنه استاد دانشگاه در آمریکا هم با اشاره به اقتدار آمریکا میگوید مقامات حکومتی در ایران به خود بیش از آنچه که توان دارند میبالند، در حالی که ایران با کشورهای ارتباط برقرار کرده که بیش از آمریکا به ایران لطمه زدند.
شنوندگان گرامی، گزارش مربوط به مناسبات ایران و آمریکا را تا دقایق دیگر خواهیم شنید. به دلیل نقص فنی گزارش مربوط به مناسبات ایران و آمریکا را قطع کردیم که تا دقایق دیگر دوباره آن را خواهیم شنید. اما در گرماگرم بالا گرفتن اختلاف میان کشورهای کرانه دریای خزر، ایران توافق روسیه و قزاقستان را بر سر تقسیم نیمه شمالی این دریا غیرقانونی خواند. مایکل للیولد گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مطلبی دارد در این باره.
ایران با انتقاد به موافقتنامه 2 جانبه مرزی روسیه و قزاقستان، مقاومت خود را در برابر اقدامات هفته اخیر روسیه در دریای خزر شدت بخشیده است. در روزهای اخیر مقامات ایرانی با لحن‌های گوناگون به امضای موافقتنامه یاد شده که در روز دوشنبه در مسکو منعقد شد و شمال دریای خزر را تقسیم کرد تاختند. مجموعه این انتقادات شاید نشانگر بیشترین شکاف میان ایران و روسیه در دهه گذشته باشد، دهه‌ای که وجه مشخصه آن تلاشی پیگیر برای تعیین مرزهای دریایی میان 5 کشور کرانه دریای خزر بوده است. پس از 4 سال گفتگو، متمم قرارداد مرزی که روسیه و قزاقستان در سال 1998 منعقد کردند، همکاری مشترک برای توسعه 3 میدان نفتی مورد اختلاف این دو کشور را در دستور کاراندو قرار داده است. گرچه این قرارداد مشکلی را حل کرد، اما مشکل دیگری را پیچیده تر کرد. ایران بارها به این گونه معاملات دو جانبه انتقاد کرده است، اما پیش از این مراقب بود مستقیما از روسیه انتقاد نکند و عصبانیت خود را تنها بر سر همسایگان دیگر خالی نماید. مثلا در نوامبر گذشته ایران قرارداد دو جانبه میان جمهوری آذربایجان و ازبکستان را محکوم کرد و هم در علن و هم در نامه خطاب به کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد این قرارداد را غیرقانونی خواند. این در حالی بود که تهران از کنار این واقعیت که روسیه نیز قراردادهای دو جانبه مشابهی را با هر دو آن کشورها امضا کرده است گذشت و آن را نادیده گرفت. مقاومت ایران به خاطر مخالفتش با معادله است که روسیه برای تقسیم دریای خزر پیشنهاد می کند، معادله‌ای که تنها 13% کف دریا را به ایران واگذار می‌کند، در حالی که تهران بر حق تملک 20% از کف دریا پافشاری می‌کند. مبنای این خواست ایران قراردادهای 1921 و 1940 این کشور با اتحاد جماهیر شوروی سابق است که در آن ایران شریکی برابر در هر گونه قرارداد مربوط به دریای خزر به شمار می‌رفت. روز چهارشنبه ایران به طور مشخص پیمان نامه دو جانبه روسیه و قزاقستان را مردود اعلام کرد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت امضای چنین پیمان نامه زمان رسیدن به یک راه حل پایا و مورد توافق هر 5 کشور کرانه دریای خزر را به تأخیر می اندازد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پی شکست نشست ماه گذشته سران 5 کشور کرانه دریای خزر در اشقاباد اعلام کرد با امضای قراردادهای دو جانبه و سه جانبه با همسایگان خود میکوشد رسیدن به یک راه حل نهایی میان هر 5 کشور را تسریع کند. پرواز آقای پوتین از اشقاباد به پایگاه نظامی روسیه در آستراخان برای دادن فرمان اجرای یک مانور و رزمایش نیروی دریایی روسیه در خزر نیز نگرانی هایی را در ایران دامن زد. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی روز چهارشنبه در دیدار از مازندران برخلاف آقای آصفی نامی از روسیه به میان نیاورد، اما گفت ایران با هر اقدام یک جانبه و تحریک‌آمیزی در خزر مخالف است. آقای خاتمی خطاب به فارغ التحصیلان دانشکده افسری ایران گفت نیروهای ایران باید آماده دفع هر گونه تهدید خارجی باشند. آقای خاتمی همچنین از دخالت نیروهای خارجی در خزر یاد کرد و ناظران این عبارات را اشاره آشکاری به اهدای گشتی‌های غیر مسلح از سوی آمریکا به جمهوری‌های آذربایجان و ترکمنستان دانستند. یک روز پیش از آقای خاتمی، حسن روحانی دبیر شورای امنیت ملی نیز در پیامی که برای الکساندر ماریاسوف سفیر روسیه در ایران فرستاد، انعقاد هر گونه قرارداد دو جانبه یا سه جانبه برای استفاده از منابع دریای خزر را غیرقانونی خواند. اعتراضات پیاپی ایران همه بازتاب دهنده دور شدن از روسیه است. روسیه‌ای که در هفته گذشته هیچ کوششی برای تلطیف روابط با ایران آزرده خاطر شده نکرد. چنین به نظر می‌رسد که آقای پوتین در پی سالها تلاش‌های دیپلماتیک بی‌حاصل به این نتیجه رسیده که استکاک تنها راه پیشرفت در پایان دادن به مسئله خزر است.
دیوان عالی کانادا روز پنجشنبه حکم اخراج یک تبعه ایران را که به فعالیت‌های تروریستی و ارتباط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی متهم شده است تایید کرد. مینا بهارمست گزارشی دارد در این باره.
به حکم دیوان عالی کانادا، منصور آهنی 37 ساله اکنون با اخراج فوری به ایران روبروست. دیوان عالی کانادا تقاضای وکیل آقای آهنی را برای تعویق اجرای حکم موکلش تا زمان بررسی مجدد پرونده او توسط سازمان ملل رد کرد. منصور آهنی در سال 1991 11 سال پیش از ایران وارد کانادا شد و تقاضای پناهندگی کرد. اما دو سال بعد توسط دولت کانادا با اتهام ارتباط با وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد. دادستانی کانادا در دیوان عالی ادعا کرد که منصور آهنی قاتل حرفه‌ای و تروریستی است که خطری برای مخالفان دولت ایران که در کانادا زندگی می‌کنند به شمار می‌آید. منصور آهنی این اتهامات را رد می‌کند و می‌گوید بعد از آن که از انجام مأموریت ترور مخالفان دولت ایران خودداری کرد، مجبور به فرار از ایران شد. او در دادگاه ادعا کرده بود که در صورت بازگرداندنش به ایران شکنجه خواهد شد. اما در ژانویه امسال دیوان عالی کانادا حکم داد منصور آهنی نتوانسته است در دادگاه ثابت کند که در صورت بازگرداندنش به ایران شکنجه خواهد شد. به دنبال این تصمیم دادگاه، وکلای آقای آهنی از دیوان عالی خواستند به او اجازه دهد در کانادا باقی بماند تا سازمان ملل متحد به درخواست آنها پرونده او را بازنگری کنند. اما با تصمیم دیوان عالی کانادا، اکنون حکم اخراج منصور آهنی باید به اجرا گذاشته شود.
اما خبری از ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید منطقه ویژه اقتصادی سرخس در استان خراسان دستاورد اقتصادی چندانی برای این منطقه نداشته و در عوض به صورت منطقه‌ای زیر سیطره آستان قدس رضوی درآمده است. فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی به بررسی موقعیت و نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس پرداخته است.
مردم سرخس میگویند منطقه ویژه اقتصادی سرخس یعنی منطقه مخصوص آستان قدس رضوی که مردم در آن سهمی ندارند. به گفته جعفر افقهی نماینده سرخس و فریمان در مجلس شورای اسلامی، در منطقه ویژه اقتصادی در سرخس فرودگاه و انبار زدند، اما نه هواپیمایی می نشیند و نه رفت و آمدی انجام می شود. گفته می شود منطقه ویژه اقتصادی سرخس در اواخر زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی تأسیس تا در پیوند با فعالیت‌های بازرگانی اقتصادی با کشورهای آسیای میانه فعال گردد، اما با حضور آستان قدس رضوی در این منطقه و سرمایه‌گذاری‌های آن عملاً فعالیت سرمایه‌گذاران و بازرگانان خصوصی ناممکن شد. منطقه ویژه اقتصادی سرخس دارای مساحتی حدود 5200 هکتار است که زمین‌های آن عمدتاً در مالکیت آستان قدس رضوی قرار دارد. منطقه های ویژه اقتصادی در کنار مناطق آزاد تجاری بخش هایی از کشور هستند که با دادن یک سلسله امتیازات به سرمایه گذاران و بازرگانان بایستی در بهبود و رونق اوضاع اقتصادی منطقه‌ای که در آن واقع شدند و به طور کلی کشور مؤثر افتند. از دکتر فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران از مشخصات مناطق ویژه اقتصادی میپرسم. دکتر فریبرز رئیس دانا:
مناطق ویژه یک ابتکاری است که تا به حال سودش رو به گروه‌های محدود یا حالا نهادها یا خانواده‌ها یا صاحبان سرمایه‌های مشخص رساندن. بعضی از آنها هم دستیابی بهشون مشکله، مثل منطقه ویژه اقتصادی سرخس. یک سری بازارچه‌های مرزی داریم که خب کم و بیش می‌توانیم بگیم که این بازارچه‌های مرزی مثلا برخی از فعالیت‌هایی که در گذشته به صورت قاچاق و رواج داشت با عبورهای نامجاز از مرزها، ممکن است در این بازارچه‌های مرزی از طریق تعاونی‌های پیلهوران یا تعاونی‌های مرزنشینان اونجا شکل بگیره. کارهای این تجربه‌ای بوده، ولی این کارهای خیلی کوچیکی است. اما آنچه که در سرخس یا در مناطق ویژه اقتصادی می‌گذره در واقع یا ناشناخته است، مثل سرخس خیلی اطلاعات درباره‌اش نیست چون در استان خراسان هم هست، و یا اینکه بعضیشون آثار معینی دارن، مثل منطقه ویژه اقتصادی سیرچان. بعضی از اینها هم اصلا معلوم نیست چرا باید منطقه ویژه بشن، مثل منطقه ویژه اقتصادی عسلویه. خب اونجا یک سرمایه‌گذاری های برای گاز هست. ما ممکنه بگوییم یک منطقه توسعه‌ای یا یک منطقه رشدخیز داریم، یا مثلا الگوی گونار میردال رو به عنوان منطقه‌ای که سرمایه ها رو جمع میکنه و از اونجا آثار جانبی در محیط اطرافش میذاره در نظر بگیریم، یا برای یه منطقه ای که اساسا فقط استعداد ویژه ای مثل گاز یا نفت یا کشتی سازی داره تسهیلات خاصی در نظر بگیریم. اما اینی که یک منطقه ویژه که بعد مدیریت اونجا به خودش اجازه بده قواعد و استثناهای خاص خودشو داشته باشه، قواعد رو از جوری میخواد نادیده بگیره و بعد معمولاً حسابم پس داده نشه و بعدم معلوم نشه که این منطقه ویژه چه اثری داشت، چه بیلانی رو به دست داد. خب اینها در ایران اتفاق افتاده و به گمان من باید این مناطق ویژه به این صورت منحل بشن و خودشون رو به یک نظام برنامه‌ریزی مرکزی وام بدهن که در این نظام از بخش خصوصی فعالیت‌های تعاونی یا مداخله‌های مشخص شده دولتی که لازمه استفاده بشه و اون حالت دربسته و محدود بودن و ویژگی که آثاری هم برای اقتصاد به بار نیاورده بیرون بیان.
امتیازات ویژه این مناطق چی است که کسانی که دستیابی به این مناطق دارن از اون برخوردار میشن؟
امتیازها این است که یک مقدار از مقررات دست و پاگیره که خیلی از صاحبان صنایع و صاحبان سرمایه گذاران یا بخش خصوصی ازش نالانند و فغانشون در واقع به آسمان رفته. خب اینها خیلی از این مقررات رو ندارن، میتوانن دور بزنن، ندیده بگیرن. برخی از این مناطق ویژه که در مناطق مرزی هستن امکانهای داد و ستد دارند و مقررات گمرکی رو میتوانن نادیده بگیرن یا نوع خاصی باهاش عمل بکنن. ما این منطقه ویژه مثلا در بندر انزلی داریم یا منطقه ویژه در سرخس داریم که اینها به داد و ستدهای بین المللی یعنی بین ایران و کشورهای منطقه دست میزنن. در یک جا ممکنه که مثلا فرآورده‌های نفتی بیاد یا در سرخ ممکنه که کالاهای دیگری برود به حاشیه مرکزی یا از اونجا کالاهایی بیاد. بعضی از مناطق این ویژه هستن مثل بم که خب یه سرمایه گذاری خصوصی چند تا خانواده هستن در اونجا و بعد ماشین سازی و یا تأسیسات بسیار گران توریستی. منطقه ویژه سیرجان هست که باز در اون جای خاصی که قرار داره فعالیت‌های ویژه‌ای رو در خودش جمع کرده و از امتیازها بالاخره از رانت‌های قانونی شده و مجوز گرفته برخوردار میشه.
به گفته نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی، منطقه ویژه اقتصادی سرخس از نظر اقتصادی بسیار ناموفق بوده و فعالیت‌های آن محدود به حصارکشی و نصب تابلوی منطقه ویژه شده است.
شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی را در کنار شما آغاز می‌کنیم. تا آغاز ساعت دوم با هم به ترانه‌ای از گوگوش گوش می‌دهیم.
اگه سبزم، اگه جنگل، اگه ماهی، اگه دریا، اگه اسمم همه جا هست، روی لبها، تو کتابا، اگه رودم، رود گنگم، مثل مریم، اگه پاک، اگه نوری به صلیبم، اگه گنجی زیر خاک، واسه تو قده یه برگم، پیش تو راضی به مرگم. اگه پاکم مثل معبد، اگه آشی مثل هندو، مثل بندر واسه قایق، واسه قایق مثل پارو، اگه عکسه که ستونم، اگه شهری بی حساب، واسه آرش پیر آخر، واسه جاده یه سوار، واسه تو قده یه برگم، پیش تو راضی به مرگم. اگه سیلم پیش تو قد یه قصه، اگه کوهم پیش تو قد یه سوزن، اگه تنگوش بلنده هر درختم پیش تو اندازه یه دکمه یه پیرهن، واسه تو قده یه برگم پیش تو رازی به مرگم. اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رگبار، اگه زخمی زخم کهنه بغض دیدن رو به دیوار، اگه جامه